اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مسکتات جواز الفسخ و جواز اخذ العرش بود. گفته شده است در جایی که شخصی معیبی را بخرد و نه حق جواز الفسخ دارد و نه حق جواز العرش، جایی است که معامله در او جنسین از ربویین بوده باشد که عوض و معوض از جنس واحد است و این شخص در این معامله عمالی را که از طرف گرفته است معیب بوده باشد، ولیکن در این معیب تصرفی بکند که اون تصرف بله رضای به بی حساب می شود، اسقاط جواز الفسخ حساب می شود. مثل این که شخصی هنته ای را با هنته ای مبادله کرد و بعد از این که فهمید این هنتهی که به دستش آمده است از طرف، این هنته معیب است، معل علم بلعیب در این هنته تصرف کرد، به تهن آرد کرد این را، بعد از این تصرف نمیتواند عرش مطالبه بکند و نمیتواند فسخ بکند. اما نمیتواند فسخ بکند چون که اسقاط کرده است جواز فسخش را به این تصرف، مع العلم بالعیب و رضا عن بالمعامله، تصرف در این مبیک کرده است به تهد، این انشاء اسقاط جواز الفسخ حساب می شود به اسقاط فعلی. و اما نمیتواند عرش بگیرد چون که در ما نحن فیه اگر بخواهد به عیب قدیمی که در این هنته بود عرش بگیرد، عرش ربا لازم، مستلزم رباست الا ما تقدم. این حرفی است که در مقام گفته شده است، ولیکن سابقاً ذکر کردیم اخذ العرش لا یحسب ربا، ربا آنیست که در معاوضه بر متجانسین یعنی عوضینی که از جنس واحد هست متعاملین در احد الطرفین زیادتی قرار بدهند، این رباییست محرم و موجب بطلان معامله است بعضن، کما تقدم علی تفصیل الذی ذکرنا. و اما در جایی که زیادت در احد العوضین به واسطه حکم شرعی بشود و شارع حکم به اخذ زیاده بکند که زیاده را میتوانی بگیری، این ربا معامله نیست، معامله ما ربوی نبود، متماثلین بود، شارع حکم به زیاده کرده است و این از ادله ربا خارج است، ربا فعل المتعاملین است و لا یعم حکم شرعی را. علی ذلک اگر تصرفی بکند که اون تصرف جواز الفسخ را ساقط می کند، نمیتواند عرش بگیرد علی ما ذکرنا، نه به جهت این که ربا لازم میاد، گفتیم اخذ زیاده و حکم شارع ربا نیست، بلکه به جهت این است که اصل ادلهی که عرش را گفته است قاصر شمول است، مثل ما نحن فیه که شخص میتوانست فسخ بکند، ولیکن مع ذلک جواز فسخش را قولاً او فعلاً اسقاط کرده است، به اسقاط انشائی ها نه اسقاط قهری، به اسقاط انشائی قولاً و فعلاً اسقاط کرده است، این شخص بعد از این اسقاط انشایی بخواهد مطالبه عرش بکند، نمیتواند متجانسین ربویین بوده باشند یا غیر ربویین بوده باشند، چون که ادله عرش علاماز کرنا قاصر شمول است، انجاهایی را میگیرد که مسکت قهری موجود شده است، مثل حدوث العیب، توجه کردید، مثل حدوث العیب، یا مثل فرض کنید تصرف در مبی معل جهل به عیب المبی، که او مسکت فعلی مسکت انشایی نیست، مسکت مسکت قهریست، اون تصرف مغیر. ادله عرش اون صورت را می گفتند، ولا تهم این صورتی که محل فرض است، که شخص به اسقاط انشایی خیارش را اسقاط کرده است. این نسبت به این مطلب. باز موردی را هم در مقام ذکر کردند که در اون مورد هم جواز الفسخ و جواز العرش هر دو ساقط می شود، و اون در جاییست که همون مسئله معروفه که سابقا اشاره کردیم، که شخصی مالی را بخرد که اون مالی که هست بله معیب بوده باشد به عیبی که این دل عقد موجود بود، و در این مال عیب جدیدی در ید مشتری موجود بشود، این شیئی را که مشتری خریده بود عیب جدید پیدا کند، خود معامله هم معامله ربوی بوده باشد. فرض بفرمایید هنته ای را به هنته ای خریده است و این هنته در ید مشتری معیب بود به عیبی که این دل عقد موجود بود، ولیکن قبل از این که مشتری فسخ بکند و مطلع به عیبش بشود، عیب جدیدی در این هنته حاصل شد در ید مشتری. گفتند در این صورت نمیتواند فسخ بکند. چرا؟ چون که ادله فسخ اون صورتی بود که شی قائما بعینهی بوده باشد، و در جایی که شی قائما بعینهی نیست و عیب جدید در او حادث شده است، جواز الفسخی نیست. و اما نمیتواند عرش بگیرد، و همون مطلبی که الان اشاره کردیم، عرش را نمیتواند بگیرد، چون که اخذل عرش علل عیب القدیم، این عرش مستلزم ربا می شود. باز الکلام الکلام که در ما نهنوی ولو نمی تواند فسق بکند، چون که حدوث قهری مسکت قهری موجود شده است، ولیکن عرش حکم شرعی است، لا بأث بعقصه، و معامله را ربوی نمی کند. این مسئله بله از ماز کرنافی ما تقدم بله معلوم است، ساده است، چیزی نیست. این نمل کلام در ما نحنفی علامه ی حرفی دارد. شیخ قدس الله نفسه الشریف اون حرف را دنبال کرده است و در دنبال اون حرف حرفهایی در مقام گفته است که اونها را در مقام نقل کردن اهم است، متضمن مطالبی هستند. ما گفتیم اگر عیب قدیم داشته باشد بعد عیب جدیدی حادث بشود، نمیتواند معامله را فسق بکند، چون که جواز الفسق مسکت قهری موجود شده است، حدوث العیب شی را قائما بینه، شی قائما بینه نمیشود به عیب جدید. این کان شیء قائما بینه فرده، این قائم بینه نیست. ما اینجور گفتیم دیگر. علامه گفته است اگر این روایت هم نبود، مثل این کسی بگوید این مرسل مثلا ضعیف است، ولو ما گفتیم که احتیاج به مرسله نداریم، از خود معتبره زراره استفاده میشه مطلب. ایشان فرموده اگر اغماز از نسم بکنیم، افرز نسی هم نداشتیم بر این که حدوث العیب مسکت است. جواز الفسخ را اسقاط می کند، باز در ما نحنفی ما جواز الفسخ می گفتیم نیست، علل قاعده نیست. این حرف علامه اینه. چرا گفته است؟ گفته است ایشان اگر این معیبی که در معامله ربوی این چیز در معامله که جنسین ربوی هستند معیب را با اون معامله گرفته است، بعد عیب جدیدی در ید مشتری پیدا شده است، مشتری بخواهد این را فسخ بکند نمی شود قطع نظر از نسخ. چرا؟ بران که فرموده مشتری اگر فسخ کرد این عین را که به صاحبش برمی گرداند به این عیب جدید عرش می دهد به بایه یا نمی دهد؟ اگر عرش ندهد این جواز الفسخ بر بایه ضرری است. بایه میگه من گندمی که به تو دادم او را شپش زده بود، دیگر بوی جند نگرفته بود، کلام بوی جندم گرفته است پیش تو، این عیب جدیدی هست، این تلخ می کند نونش را، این بویی که دارد این عیب جدید است، من جنزو جندم به تو نداده بودم. پس اگر بایه متحمل بشود به این فسخ، به این فسخی که مشتری می کند بدون عرش گرفتن به عیب جدید، توجه کردید این جواز الفسخ ضرری است و قاعده نفی الضرر ضرر بر بایه است، و قاعده نفی الضرر جواز الفسخ بدون رد العرش را بر عیب جدید نفی می کند. و اگر مشتری بخواهد فسخ کرد عرش عیب جدید را بدهد، بگوید خوب این عیب جدید چقدر نقصان آورده در مالیت، او را بگیر عرش بدهد، فسخ با رد عرش هم ممکن نیست. چرا؟ چون که موجب می شود معامله ربوی بشود. درست توجه کنید کلام این علامه را. اگر مشتری فسخ کند معامله را با عرش عیب جدید، معامله ربوی می شود. خب شما که به ظاهر این کلام نگاه می کنید می بینید که این کلام صدورش از علامه یشبه سهو القلم. چرا؟ چون که ربا علی تقدیر بود معامله است. انسان معامله ای بکند که در اون معامله احد الیوزین زیادتی دارد، این رباست، ولو شما بگویید اون زیادت به حکم شارع بشود اون رباست. و اما ربا در معامله علی تقدیر عدم المعامله معنا ندارد. در صورتی که معامله ای نیست ربا لازم بیاد، این نمی شود، معنا ندارد، چون که ربا علی فرض بود معامله است. خب یا علامه اگر این معامله را فسخ کرد مشتری، معامله ای نیست دیگر. خب اگر این عرش عیب جدید را می دهد دیگر این ربا نیست، چون که معامله موجود نیست. شیخ قدس الله نفسه الشریف چون که نگاه می کند علامه با اون جلالتش، با اون علم و بله که وصف علامه را به خودش اختصاص داده است الی یوم ناهازا، با اون جلالتش این حرف را گفته است، شروع کرده است حرف ایشان را توضیح کردن. نه حرف ایشان بد نیست، حرف درستی است. دو نحو توضیح می کند در مکاسب شیخ فرمایش علامه را. این چی گفتم اهمیت دارد؟ این حرفایش که در توضیح شرده است. ایشان می فرماید و تولینه، بله راست می گوید علامه، اگر مشتری معامله را فسخ بکند، توجه کردید، و عرش بدهد به بایه به عیب جدید، لازم میاد معامله اولی معامله ربوی بوده باشد. فسخ لازمش این است که معامله صحیح بوده باشد تا فسخ شده است، ولیکن عرش گرفتن لازمش این است که معامله از اول باطل بوده باشد، معامله ربوی بشود، اون معامله مفسوخه. و بیان زاره که ملازمش تیه این زور می فرماید. ایشان ابتدا این یک کبرای کلی می گوید. میگه ابتدا ما کبرای کلی این است در معامله ای که ایوزین از ربویه این هستند، یعنی ایوزین از جنس واحدی است که اون جنس مکیل و موزون است، چون که ربای در معامله در ایوزینی میاد که از جنس واحد بشود، مکیل و موزون بشود. ایشان میفرماید در این معامله وصف صحه در هیچ کدام از ایوزین مقابله با مال نمی کند. در این معامله که معامله ایست که ایوزین از جنس واحد است، وصف صحه در هیچ کدام از ایوزین مقابله با مال نمی کند، بلکه احد الایوزین نفس احد الایوزین به ازاء نفس ایوز آخر واقع می شود. وقتی که مبادله می شود هنتهی به هنتهی، نفس این هنته قطع نظر از وصف صحتش، نفس این هنته در مقابل نفس اون هنته واقع می شود. و اما اوصاف صحتی که یا غیر اوصاف صحتی که در این هنتها هست، اونها اصلا مقابله بالمال نمی کند. ایشان می فرماید اگر مقابله به مال بکنند در ما نهنفی، معامله باید باطل بشود، چون که معامله ربوی می شود. چرا؟ فرض کردیم یکی از این هنتها صحیح است، یکی را شپش زده است، هر دو من حیث المقدار باید مساوی بشوند، دیگر من من الهنته با من با هنته باید بشود. یه من هنته شپش زده است، یه من هنته بله صاف و بله صحیح است. خب اگر وصف صحت این هنته ای که بله عیبی ندارد و صحیح است، صحت این مقابله با مال بکند، معناش این است که یه مقدار از این هنته شپش خورده در مقابل وصف صحت او باشد، چون که او وصف صحت دارد، این یکی ندارد. و مقدار دیگری از اون هنته شپش خورده که میماند، اون مقدار دیگر در مقابل این من نفس المن واقع بشود. یه مقدار از این من هنته شپش زده در مقابل وصف صحت بشود، مقدار ما بقی در مقابل یه من نفس اون هنته واقع بشود که صحیح از وصف صحت دارد. این لازم میاد که من من الهنتت صحیحه به انگس همین من مبادله شده است، اون مقدار کم مبادله شده است، و میشود معامله باطل. پس وصف صحه چون که متباین خودشان می دانند، فرض بفرمایید متباین خودشان می دانند، فرض کنید که یکی از هنتها صحیح است، دیگری هم معیب، و می دانند که زیادتی و کمی در کم موجب بطلان معامله است. اینها که یمن را به یمن مبادله می کنند، وصف صحت در یکی از هنتها مقابله به مال نمی کند. چرا؟ بران که اگر مقابله به مال بکند، اصل معامله باطل می شود. اون مقدار از هنتهی که معیب است، مقدارش در مقابل وصف صحت واقع می شود، و مقدارش هم در مقابل نفس الهنته، و اون مقداری که واقع می شود بر نفس الهنته کمتر از من است، ولیکن این هنتهی صحیحه قطع نظر از صحتش یه من است. این مبادله زیاده به نقیصه می شود، از متماثلین خارج می شود، معامله معامله ربوی می شود. ایشان می فرماید این حکم مختص است به معامله ربویه، یعنی در جایی که در معامله ایوزین از جنس واحد باشد. و اما اگر از جنسین مختلفین شد، کسی فرض کنید هنته صحیح را فروخت به 1000 تومان، خب یه مقدار از این هزار تومان در مقابل وسوسه هست، ما بقیش در مقابل نفس الهند هست، این عیب ندارد، این محصولیش ندارد. وسوسه در معاملهی که ایوزین ربوی هستند اونجا مقابلهی به مال نمی کنند. خب وقتی که مقابلهی به مال نکرد دیگر فرقی نمی کند وسوسه در هر کدام از ایوزین. ایشان می فرماید رو علا حاضل است، اگر این یمن هنته صحیحه را با یمن هنته شپش زده مبادله کرد، بعد این هنته معیبه در ید مشتری عیب دیگری هم پیدا کرد، چون عبارت از همون یه بو گرفت که گفتیم عیب پیدا کرده است. ایشان می فرماید اگر با یه مشتری معامله را فسخ کرد به این عیب جدید بخواهد عرش بگیرد، عرش گرفتن معناش این است که این وصف در معامله مقابله به مال شده است، چون که زمان دارد دیگر، چون که در معامله زمان دارد بدون زد عرش میگیرد. این چشم میکند برای این که این وصف صحتی که در این هنته معیبه بود از یه جهت صحیح بود، بو نداشت، این عیب را نداشت، این وصف صحتی که بو نداشتن است این مقابله به مال شده بود، در معامله زمان داشت که باید الان میکشه، من انظور به تو داده بودم، تو باید انظور به من بدهی، توجه کردید؟ پس باید در معامله زمان داشته باشد، در معامله مقابله به مال بکند. خب اگر این وصف در معامله مقابله به مال بکند، اصل معامله باید باطل بشود. چرا؟ چون که یه مقدار از اون هنته در هنته صحیحه در مقابل این وصف واقع می شود، مقدار دیگرش کمتر از من است در مقابل نفس المن واقع می شود، اون وقت چه می شود؟ اصل معامله باید باطل بشود دیگر. بله، عیب ندارد، تقریم در صورتی است که در معامله عرش از باب تقریم بوده باشد، این عیب ندارد. آخه درست توجه کنید، آخه عرشی که از باب تقریم است، اون عرش علا تقدیر بود معامله است که معامله را فسخ نمی کند، برای اون وصف عرشی میگیرد. میگیم این را شعاره گفته، ما هم که نوکر شعاره هستیم، حقی نداریم حرفی را دو تا بلی یکی را دو بگیم، توجه کردید؟ اون مال تقریب، اینجا نه، معامله منفزق شده است، میخواییم عرش علل قاعده درست کنیم، بله زمان، میخواییم زمان درست کنیم، این عرش، عرش زمانی است. وقتی که عرش زمانی شد، ایشان میگوید اگر بنا بشود بایه به این وصفی که بو گرفته است و اون بوی، اون چیز اولی، وصف اولی، صحت اولی رفته است، اگر بخواهد عرش مطالبه بکند، معناش این است که در معامله این وصف در مقابل مال بود. تقریم دوباره دیگه بنا نشد، عرض کردم دون تقریم مال علا تقدیر بود معامله از شاره گفته. بله، بس اون اونی که شاره تقریم گفته بود و حکم خلاف الاصل بود، گفتیم این تقریم است، اون مال علا تقدیر بود معامله بود، شاره گفت معامله را نمیتوانی فسخ کنی، یمزی علیه البی و یرد و یرد، ولیکن در مانحنفی میخواییم عرش علل قاعده درست کنیم، نه از باب تقریمی که از روایات استفاده شده. میگیم زمان این وصف که در معیب پیدا شده است و عیب دیگر پیدا کرده، مشتری اگر این را ضامن بشود، این معناش این است که بایه این را تضمین کرده است، بایه در معامله مفسوخه تضمین کرده بود. آقا دیگر بذارید شیخ نمیگد اون را، اون مسلک اون حرف ما بود. آقا شیخ میگوید که وصف صحت، آقا باز بر می جردید، به شاخه به شاخه نرید. اون تقریم را گفتیم مال لا تقریه بود معامله است. طبق قاعده شیخ می جد فرق است، ایشان می جد فرق است، دعوای شیخ این است که فرق است ما بین وصف الکمال و وصف صحه تصریح می کند که وصف صحه مقابله به مال می کند در مقابله بدون زد به منزلت الجز است. ایشان میگه این وصف صحه که مقابله به مال میکند و به منزلت الجز است در معامله، این در غیر ربویه این است که جنسین ربویه نبوده باشد. و اما اگر جنسین ربویه بوده باشد، هر وصف صحتی که در عوض این است ملغاست در معامله، بران که اگر الغا نشود و در مقابل او صاحب اون وصف عوض بخواهد، معامله ربوی می شود. یعنی یه مقدار از عوض که وزنن هر دو یمن هستند، یه مقدار از اون یمن در مقابل این وصف می افتد، اون مقدار ما بقی در مقابل نفس یمن واقع می شود و معامله ربوی می شود. روی این اساس ایشان می فرماید پس نظر علامه عبارت از این است که اگر این عرش را بای مطالبه بکند، این کاشف از این است که در معامله این وصف به ازایش ثمن واقع شده بود و مال واقع شده بود و به ازای این وصف ثمن واقع شدن اصل معامله را ربوی می کند. توجه کردید؟ بدون جهت از شیخ خودش تصریح دارد، می گوید بله اگر این بله معامله ربوی نبود، این عرش گرفتن بایه مانعی نداشت. فرض بفرمایید کسی شیعی را از بایه خریده از فرض کنید به 1000 تومان، متاعی را از بایه به 1000 تومان خریده بود و اون متاع دید بر این که عیب دارد، متاعی که خریده بود، توجه کرد، ولیکن قبل از این که این فسخ بکند یا علم به عیب پیدا بکند، عیب جدیدی در این متاع موجود شد. توجه کردید؟ اگر نص نبود که دوس عیب جدید مسکت خیار العیب است، اگر این نص نبود می گفتیم قاعدهش این است که معامله را مشتری فسخ می کند به عیب، توجه کردید، و عرش عیب جدید را می دهد. چرا؟ چون که در مقابل این وصف صحتی که در ید مشتری تلف شده است، یه مقداری از اون ثمن واقع شده بود که 1000 تومان است، توجه کردید، و بدون جهت او را مطالبه می کند، می گوید که من این وصف صحه داده بودم، در مقابل این وصف صحه پول گرفته بودم از تو، الان اون وصف صحه را به من بر نمی گردانی، عوضش را بده. توجه کردید؟ این علل قاعده اینجور بود، اما در ربویه اینجور نیست. علل قاعده به وصف صحه نمی تواند عرشی بگیرد، چون که اگر به وصف عبارات شیخ، توجه کردید، فهم مراد مطلب ایشان یه خورده بله چیز میخواهد ها، ولیکن اگر مطلب را بله بگیرید، میبینید که شیخ بله مرادش همین است که عرض میشود خدمت شما. شیخ این را میخواد بگه که اخزل عرش به عیب زدید در مقام اصل معامله را ربوی میکنند. این یه توضیح. بعد شیخ یه توضیح ثانی میکند کلام علامه را، چون که مقامش بله بله به عظمت مقام یه توضیح ثانی میگه محتمل است مراد علامه این باشد که اگر مشتری معامله را فسخ کند و به بایه عرش بدهد، یعنی بایه مطالبه عرش کند به این عیب جدید، خود فسخ ربوی میشود، خود فسخ ربوی میشود، خود فسخ معامله ربوی میشود. چرا؟ چون که به واسطه فسخ کردن گندم اون شپش زده برمی گردد به ملک بایه و اون گندم صحیح که اولا مال مشتری بود برمی گردد به ملک بایه. پس فسخ در حقیقت تملیک مال مالی است که در ید مشتری است به مالک اصلی، در مقابل اون عوضی که در ید بایه بود، در مقابل تملک اون عوض که مالک اصلیش مشتری بود. خب خود فسخ معاوضه است. وقتی که خود فسخ معاوضه شد، اگر با این فسخ مال زاید بدهد، این یمن گندم شپش خورده را باز 10 تومان بدهد، توجه کردید در مقابل یمن گندم صحیح، این رباس دیگه خود فسق معامله ای ربوی می شود. ایشان شیخ می فرماید بر این که ولیکن توضیح اول اولاست، توجه کردید، گوید وصف صحه در معامله ای ربوی به ازاش ایوز واقع نمی شود، یه شاهدی هم ذکر می کند در مکاسب، برای اینکه مطلب ایشان را تتمیم بکنیم اون شاهد را هم می گوییم. بدون جهت می گوید که در معامله‌ای که ایوزین ربویین هستند، توجه کردید، و این یکی از اینها در ید مشتری عیب پیدا کرده است، چی گفتیم؟ بله، نمی تواند به بایه عرشی بدهد دیگر، اینجور گفتیم. ایشان می فرماید ایگالش هم صحیح نیست، ایگالهی به زیادت و نقیصش هم صحیح نیست. فرض بفرمایید اصل معامله لازم است، خیار عیبی هم نیست. کسی فرض بکنید یه من گندمی را با یه من گندم دیگر مبادله کرد، هیچ کدام از اینها عیبی نداشتند. بعد این گندمی را که مشتری از بایه خریده بود در ید بایه یه عیب پیدا کرد، ولی فرض بو گرفت، مشتری دید دیگر این به دردش نمیخورد، رفت پیش بایه گفت بابا بیایم معامله را فسخ بکنیم. میگه عیب جدید پیدا کرده است در ید تو. گفت عیبی ندارد، عرش میدهم، اون 100 تومانم میذارم روش، توجه کردید، این گندم را میدهم به تو با اون 100 تومان، توجه کردید، اون گندم اولیه مرا بده. ایشان میگه این نگاله باطل است. چرا؟ سرش این است که ایشان میگه وصف صحه به ازاقش ایوز واقع نمیشود در معامله ربویه، چون که در مقابلش ایوز واقع نمی شود، بدون جهت به ایگاله هم نمی شود ایوز داد، چون که ایوز دادن ایگاله که شد عرشی بدهد، این معناش عبارت از این است که در معامله ولی به ازای وصف ایوز واقع شده است و معامله را ربوی می کند. این را هم شاهدش. اما این توضیحی را که ثانیم فرمود، ما از این آخر شروع می کنیم. این توضیح میدانید که این توضیح مناسب با شأن شیخ نیست که فسخ معامله خودش معاوضه جدیده باشد. ذکرنا سابقاً و بینا بر این که حقیقت الفسخ ملک و فسخ العقد است. اون عقدی که ناقل بود و مال این را این نقل و انتقال داده بود، اون عقد فسخ زاله اون عقد است. شیخ خودش به ما یاد داده است که خیار ملک و فسخ العقد. خب بعد از اینکه عقد زایل شد، مالین که به صاحب اصلی برمیگردند، نه به این فسخ برمیگردند، فسخ تملیک و تملک نیست، به سبب سابقه بر اون عقد، چون که این هنته را اون شخص کاشته بود، بلی عمل خودش بود، اون هنترا هم اون زاره دیگر کاشته بود، عمل خودش بود. خب کسی که بذر مال او بوده باشد، بله ثمره هم مال او می شود، اون هنترا مال شده بود، این هم اون هنترا مال شده بود به واسطه اون زر، توجه کردید که بذر مالشون خودشون بود در زر. خب اون سبب باعث شده بود که اون گندم مال او شده بود، این گندم هم مالی. عقد چه واقع شده بود؟ این عقد نقل و انتقال آورده بود. وقتی که این عقد را به هم زدن، شکندند و ازاله کردند، این مالم به جای اولی برمیگردد به اون سبب سابقی که از ذرال زاره، اون کسی که صاحب بله زاره است و صاحب بذر است، به او برمیگردد. زاره اون کسی که بذر را می پاشد به زمین، این مال اوست، توجه کردید که دانه مال اوست. بله، و اما خود فسق معاوضه بشود، کلا تا اینکه معاوضه ربوی لازم بیاد. بدون زد شاید نظر شیخ هم به این است که فرموده توضیح اول اولا. خب رسیدیم به توضیح اول، میگیم شیخ اونا چی گفت که در معاملات وصف صحه به قول ایشان در مقابل مال واقع میشود؟ خب اصل وصف صحه در معاملات به ازاقش مال واقع نمیشود، مثل وصف الکمال است، فرقی نمی کند. خود وصف الکمال را شیخ بله قائل است که بیزاش مال واقع نمی شود. ببینید نتیجه اون حرف چیه؟ ایشان می فرماید که اگر کسی عبدی را که کاتب است بخرد، توجه کردید، منتها ما بخرد عبد را که به وصف کاتب است بخرد. عبدم کاتب بود ولیکن مشتری خیار الوصف داشت و این عبد نسیان کتابت کرد در ید مشتری. خب مشتری خیار فسخ دارد دیگه، چون چه گفته تا یه هفته مثلا تا یه سال من خیار فسخ دارم. ایشان میفرماید بر این که وقتی که فسخ کرد عبد را که نسیان کتابت کرده برمیگرداند به بایه، تمام ثمن را میگیرد و به بایه هم عرش لازم نیست بدهد. چرا؟ چون که وصف الکمال در معاملات بیزاغش ثمن واقع نمی شود و اما وصف صحه در معاملات بیزاغش ثمن واقع می شود، الا در معامله ربویه که وصف صحه در معامله ربویه تصریح می کند، مثل وصف الکمال است در سایل بیو. خب بیجیم یا شیخ نا چی گفت وصف صحه در معاملات بیزاغش ثمن واقع می شود؟ خب اگر وصف صحت در معاملات به ازاغش ثمن واقع می شود، یعنی یه مقدار وصف در از عوض در مقابل وصف صحت واقع می شود، یه مقدار هم فرض کنید در نفس خودانشه واقع می شود. وصف صحت اگر معناش همین زور است، توجه کردید، خب وصف صحت اگر معناش همین زور است، معناش عبارت از این است که معناش این می شود که بله این چه شیخ قدس الله نفسه و شریف این زور توضیح می کند، تا اون اشکال سابقی لازم نیاد. تا سابقا ما گفته بودیم اگر وصف صحه در معاملات به ازاغش ایوز واقع بوده باشد، لازم میاد بر این که ما وقتی که وصف صحه نبود معامله نسبت به وصف صحه باطل بشود دیگر، این زور دیگر. خب اون محصور باز لازم میاد. اگه به شیخ عرض میشود که اگر وصف صحه در معاملات به ازاغش ایوز واقع بشود، لازمش این است که وقتی که معلوم شد وصف صحه را ندارد این شیخ، لازمش این است که معامله نسبت به مقدار از ثمن به مقدار از ایوز باطل بوده باشد. ولی که شما که نمیگید این را، شما خودتون گفتید که نه بطلان نیست. اگر معامله را فسخ نکند اون شخص مشتری یا مطالبه عرش نکند، تمام ثمن ملک البایه است در مقابل بله تمام ثمنی که ملک المشتری است. این حرف شما لازمه عبارت از که ثمن به او تقسیط وصف صحه به او تقسیط ثمن نشود، و این حرف هم درست است و این استدلال هم صحیح است و فرقی هم ما بین وصف کمال و وصف صحه نیست. این اولا. پس اختصاص ندارد بر این که وصف صحه به ازاغش ایوز واقع نمی شود به معامله ربویه. کل المعاملات چه ربوی بشود چه غیر ربوی، وصف صحه در آنها مثل وصف کمال است در آنها، ثمن به ازا آنها تقسیط نمی شود. خب این مطلب این. و ثانیم بله بله شرط است دیگر، گفتیم الان میگوییم بله شرط شده است ولیکن ثمن تقسیط نمی شود، توجه کردید. و این که شما میگویید اگر در معامله ربوی با یه مطالبه عرش بکند، این چشم می شود که بعض از ایوز در مقابل وصف این سه هواگ شده بود در اصل معامله، این با کدام ذربین کشف می شود؟ آخه ایشان این زور فرمود اگر مطالبه عرش بکند بایه به اون وصف که در ید مشتری مفقود شده است، این کشف می کند که این وصف در معامله اولی به ازاش ثمن واقع شده بود، به ازاش ایوز واقع شده بود، این کدام ذربین را کشف می کند؟ شیخانا وصف در معامله زمانش زمان معاملی است. اون وقتی که معامله شد بله مشتری نسبت به وصف اوصاف صحت سمن زامن است، بایه هم نسبت به اوصاف صحت مبی زامن است، به زمان معاملی. زمان معاملی وصف این است که این وصف نشود میتواند فسخ کند. بدون زد گفتیم که عرش خلاف قاعده است، زمان معاملی وصف در او عرش داخل نمیشود، این را شارع ادخال کرده. پس بایه در معاملات اوصاف صحت مبی را ضامن است به زمان معاملی، کما اینکه مشتری اوصاف صحت ثمن را ضامن است به زمان معاملی، که ثمن معیوب در بیاد معامله میتواند بله بایه فرض کنید فسخ کند ثمن اگر معیوب در آمد. ولیکن در صورتی که معامله فسخ شد، معامله منفسخ شد، میگیم مبی در ید مشتری ای پیدا کرده زامن است، این زمان یدی است، این زمان یدی است، زمان معاملی نیست، معامله منفسخ شده است، فرض فسخ کردید. خب زمان یدی دارد، زمان یدی چرا نداشته باشد؟ الان بعد الفسخ ایشان میفرماید چون چون وقتی که عیب حادث شده مال خود مشتری بود، انسان مالش را ضامن نمی شود، زمان یدی انسان به مالش نمی شود، در مکاسب دارد ایشان در انمانه. میگیم بعد الفسخ یعتبر که این مال غیر است، چون که برمی جدد به مال که اصلی، و این دل اگلا اعتبار می شود که در مال دیگری در ید تو ای پیدا شده، این اعتباری اگلاست. اگلا کنه میگم مال غیر در ید تو معیوب شده، ولو اون وقتی که معیوب شد مال خودش بود، ولیکن بعد الفسخ اعتبار میکنم مال دیگری و در ید او عیب پیدا کرده، وقتی که عیب پیدا کرده به زبانیت ضامن است. این هم اختصاص به وصف صحت ندارد، وصف کمال هم منظور است. عبد کاتب را انسان بخرد در اختیار فسخ داشته باشد، کتابت در ید انسان فرض کنید نسیان کرده باشد، بعد به اون خیار مشترک فسخ کند، چون که در خیار شرط فسخ می شود، گفتیم اشکالی ندارد، باید ایوز کتابت را بدهد. این ایوز یدیست، زبان یدیست، مال مردم بعد الفسخی که معتبر می شود مال مردم است، اعتبار میکنن اوگلا مال مردم در ید این وصفش تلف شده. توجه کردید؟ بدون زد وصفی را ضامن است و باید وصفی را بدهد که عرش است. این که فقها جلشان گفتند این عرش عیب جدید که در ید مشتری است مثل عرش معخوذ به صوم است، که انسان مالی را فرض کنید ولی میخواد بخرد، میگه من این را ببرم نگاه بکنم، اگر خوشم آمد بخرم ببرم خونم، بایه گفت ببر، معخوذ به صوم است دیگر، آورد تو خونم معیوب شد، بچهش با او بازی کرد یه عیبی شد در او، ساعت فرض کنید اون فنرش فرض کنید شکست. خب این که ساعت را فردا برمیگردد به بایه، چه میگد به بایه؟ میگد که بایه این ساعت فنرش شکسته، بگیر نمیخوایم نخریده. میگه آخه فنرش را شکاندی؟ این زمان ید است، زمان معاملی نیست. این که فقها گفتم بعد فسخ المعامله این زمان مثل زمان معخوذ به صوم است و این عیب جدید، شیخ به آنها میتوبد که نه، اینجا زمان معخوذ به صوم نیست، در زمان معخوذ به صوم عیبی که پیدا میشد در ملک غیر پیدا میشد، اینجا عیب در ید مشتری پیدا شده در ملک خودش، ملک خودش بوده عیب جدید پیدا شده، نه بعد الفسخ اعتبار می شود ملکاً للغیر و این عیب جدید را ضامن است. ملاحظه بفرمایید ولی کلامت.